بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شهیدی، 24 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اون روایت محمد ابن مسلم که دیروز خوندیم، دو تا بحث سندی داشت. یک بحث این هست که احمد ابن محمد ابن عیسان الحسین ابن سعید ان صفان ان محمد ابن حکیم ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. بحث سندیش بحث این بود که در یک موضع تهذیب عن الحسین ابن سعید او غیره داره. یه بحثی هست های کبرویان، این که دو جایی نقلش، یعنی یک بار راوی میگه حسین ابن سعید به من خبر داد، یک بار با تردید ذکر کرده باشه. آیا این عرض کنم خدمت شما لطمه وارد میکنه یا نه؟ به نظر میرسه اغلا اینجاها اعتماد نمی کنند، یعنی اغلا جایی که این که بگیم که انه این شهادت داده، ولی شهادتی که یک بار دیگه شهادت تردیدی داده، که انه دوتا شهادت متضاد هست. یه شهادت این هست که میگه من میدانم که متوسط بین من و صفان حسین و سعید بود، یه شهادت دیگه میگه من نمیدانم. شهادت های متضاد هستن و این ها مورد قبول نیستن. این بحث کبروی که دیدم بعضی جا، یا همینجور در بعضی جا مثلا یک روایت هست ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام، یه روایت دیگه هست ابن مسکان عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا رو میشه پذیرفت نمیشه پذیرفت؟ به نظرم مشکله. اونم این در حکم همون مرسل تلقی میشه، این که بگیم دو بار شنیده. حالا اون یه بحثای دیگه هم داره، این که مثلا دو بار شاید شنیده باشه و امثال اینها، حالا اونم خیلی ظاهر نیست. ولی حالا در این مورد که انه دوتا شهادت متضاد داده، یه شهادت میگه میدانم که حسین بن سعید متوسط بین من و صفان بود، یه شهادت دیگه میگه نمیدانم. این دوتا شهادت ها با هم قبول نیست. ولی این یک بحث کلیه. بحث صغروی این که آیا میتوانیم از راهی تشخیص بدیم که اون او غیرهی شخص ثقه‌ای بوده یا نه، این که مثلا بیا این موارد متوسطه بین احمد محمد بن عیسی و صفان رو کنترل کنیم، ببینیم همه موارد واسطه بین اینها ثقه هستند. دست شما درد نکنه، شکر. ببینیم در همه موارد واسطه این دو بزرگوار ثقات هستند، بنابراین این رو توصیح کنیم دیگه. این بستگی به یه مقدار، پارسال یه مقداری بعضی بحثاش رو فل جمله عرض کردم، ولی شاید در اینجور موارد بشه. اون بحث در مورد رجل بود، ان رجلن که متوسط بین دو نفر هستن، اونا یه مشکلات خاص خودش رو داشت. شاید اون مشکلاتی که ما در ان رجلن ذکر میکردیم که نشی از متوسط بودن این موارد رو به دست آورد، تو اینجا نیاد. خب حالا عمده بحث این سند یک اون بحث اوغیرهی که محمد ابن حکیمه. محمد ابن حکیم صریحا توصیقی برایش تو کتاب‌های رجالی نیست. یه عبارتی در ترجمه مراز ابن حکیم هست در رجال نجاشی، در رجال نجاشی یه ترجمه داره مراز ابن حکیم العزلی المدائنی مولان ثقتون و اخواه محمد ابن حکیم و حدید ابن حکیم و این عبارت صاحب قاموس رجال تو اینجا چند دکته متعرض شده که قابل توجه هستن. یکی این که ایشون میگه که در چون کتاب رجال نجاشی کتاب نسب نیست بلکه کتاب رجالی هست، این ثقتون و اخواه محمد ابن حکیم، این و اخواه عطف به ضمیر مستتر مرفوعه که معمولا در این جور موارد میگن ثقتون هو و اخوه محمد ابن حکیم، یک ضمیر ظاهری رو به عنوان تأکید ذکر میکنن و تو بعضی از کتاب‌های ادبی هست که عطف بر ضمیر مستتر بدون تأکید او به ضمیر بارز اون مثلا ضعیف است و اینها. حالا ضعیف باشه یا غیر ضعیف، نجاشی این روش رو صحیح میدونسته و به کار میبرده. ایشون میگه اینجا ثقتون و اخواه محمد ابن حکیم عطف به اون هوایی هست که در ثقتون مستتره، نه اینکه ثقتون و اخواه محمد ابن حکیم و حدید ابن حکیم که اخواه مبتدا باشه، محمد ابن حکیم و حدید ابن حکیم خبرش باشه، چون کتاب رجال نجاشی کتاب انساب نیست که به نسب و اینها توجه داشته باشه. خب این مطلب مطلبی که ایشون اینجا فرمودن، اصل این که نجاشی عطف به ضمیر متصل یعنی مستتر رو بدون اعاده بدون تأکید صحیح میدونه، این درسته. البته صاحب قاموس رجال شواهدی میاره، اون شواهد به نظر من تام نبود. من یه مقاله در مورد رجال نجاشی نوشتم، شواهد روشنش رو اونجا ذکر کردم. تمام مواردی که احتمال این مطلب تو رجال نجاشی بود کلش استقصا کردم، روشن‌ترین شواهدش رو اونجا آدرسش رو تو اون مقاله دادم، مراجعه فرمایید. اون که دیگه مواردی که ایشون آدرس داده خیلی هاش انقلاب داره، عرض کنم خدمت شما. اصل این مطلب درسته که روش نجاشی اینجور بوده، ولی اینکه این مورد هم از مصادیق اون ضابطه هست با اون دلیلی که صاحب قاموس رجال ذکر کردن، این ناتمامه. مرحوم نجاشی توی عنوان کتاب که در اول جلد دوم ذکر کرده یه همچی تعبیری داره، الجزء الثانی من کتاب مصنفی، فهرست مصنفی، مصنف شیعه و ما ادرکنا من مصنفاتهم و طرف من کناهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ما قیل فی کل رجل من مده ناوزم. مقدم بر مده و زم ذکر انصاب رو ذکر کرده، که اصلا هدف کتاب رو ذکر نسبهای راویان ذکر کرده. این که ایشون میگه کتاب نسب نیست، توصیف باید بنابراین توصیف و تضعیف داره، اصلا ذکر نسب رو مقدم بر ذکر توصیف و تضعیف قرار داده اونجا، اینجوری ذکر کرده. بنابراین البته مقدم ذکر کردنشون معمولا نسب رو جلوتر ذکر میکنه، اول انصاب ذکر میکنه بعد توصیقات، نه بخواد اهتمام بیشتر. ولی به هر حال ایشون نسب یکی از اهداف کتاب رجال نجاشی هست و این که ایشون میخواد بگه نه کتاب نسب نیست، نه اینجور درست نیست. اینه که مشکل هست ما از این عبارت بتوانیم محمد ابن حکیم رو توصیف کنیم. یه نکته ای دیگه، صاحب قاموس رجال اشاره فرموده، ایشون میفرماید که اینجا یک خلطی برای رجال نجاشی رخ داده و بعید نیست که نه تابع شیخ طوسی بوده، تابع از شیخ طوسی تبعیت کرده. اون این که یک محمد ابن حکیمی تو اسناد بوده، شیخ طوسی خیال کرده این محمد ابن حکیم برادر این مرازم و حدیده، این مرازم و حدید برادرن، اونش بحثی نیست. مرحوم شیخ طوسی تصور کرده که این محمد ابن حکیم هم برادر اینان، کردن این سه تا برادرن، مرازم و حدید و محمد، و اینجور گفته و اخواه و محمد ابن حکیم و حدید ابن حکیم. این اشتباهی اینجا رخ داده. ایشون میگه که شاهد بر این اشتباه بودنش عبارت بعدی نجاشیه. نجاشی اینجوری داره میگه: و هو احد و من بلی به استدعاء رشید له و اخوه احذرهم الرشید مع عبدالحمید ابن عواز فقتله و سلما و لهم حدیثون لیس هذا موضعه. ایشون میگه که اگر دو تا برادر این مرازم داشت و اخوه رو همینجوری ذکر نمی کرد، میگفت و اخوه مثلا محمد یا اخوه حدید، این پیداست که یه دونه برادر بیشتر نداشته، به خاطر همین این وعقوب رو این شکلی گذاشته. ولی این استدلال ایشون عجیبه، چون به هر حال نجاشی گفته دو تا، نجاشی اشتباه کرده باشه دو تا برادر بر ایشون قائل هست، محمد و حدید قائل هست، و نجاشی به هر حال اگر میشناخته که چه کسی از این دو برادر همراه مرازم بودن در اون داستان همراه اون، نه اگر او بوده باید ذکر میکرد، علی تقدیر نجاشی باید ذکر میکرد، و کدوم یکی از این دو برادر اینقدر دیگه مشهور نبوده که ذکر نکنه و امثال اینها. این مرازم مثلا گفته با برادرم رفتیم، مثلا تو نقلی که تو مرازم بوده ذکر برادر نشده بوده، حالا اینکه ما میگیم با برادرم رفتیم ممکنه شرایط جوری بوده که اش وقتی میگفته برادر، افراد میدونستن کدوم یکی از برادرها با هم دیگه هستن، مثلا یه برادرش خیلی کوچیک بوده اون موقعی که این داستانا داشته نقل میکرده، دیگه اصلا منصرف نبوده که با اون برن پیش هارون رشید، دو تا برادر همسن هم بودن، مثلا وقتی میگفته برادر مراد اوه. یعنی علی تقدیر اینکه اخوه رو نجاشی مشخص نکرده نشانگر اینه که نمیدونسته کدوم یک از دو برادر بودن. نجاشی علی تقدیر باید چه دو برادر واقعا داشته باشه چه نداشته باشه، نجاشی تخیلش این بود دو تا برادر دارن، اگر نجاشی هم میدونه ذکر میکرد. استدلال ناتمامیه. و نکته جالبتر، البته اصل این مدعا صحیحه که این محمد ابن حکیم برادر اونها نیست، و اصل این که نجاشی هم اشتباه کرده در اینجا درسته، ولی به یه جهت دیگه ای. اون اینه که اصل این قصه، عرض کنم قصه ای که نجاشی بهش اشاره میکنه، این قصه رو تو افاق فی المناقب ابن حمزه آورده، خیلی قصه جالبی هم هست. نمیگم انگار یه روز من قصه رو یه مدت قبل تعریف کردم، حالا من این عبارت اون قصه رو یادداشت کردم. اون عبارت اینه: ان مرازم قال حضرت باب الرشید انا و عبدالحمید تائی و محمد ابن حکیم و ادخل عبدالحمید فما لبسنا انطرها برأسه وحده. از عبارتی که نقل میشه کاملا مشخص هست که این محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن حکیم برادر مرازم نبوده. اینجوری متنکرن تعبیر بکنه و محمد ابن حکیم، این خب پیداست که اگه میگفت حضرت بابا رشید انا و اخی محمد و عبدالحمید تایی باید تعبیر میکرد، نه اینکه به صورت اونم اسم پدرش هم ذکر کنه، انا و عبدالحمید تایی و محمد ابن حکیم با ذکر اسم پدر. حالا حتی محمد خالی رو میگفت، اون باز گاهی رو تعبیر میکنیم، من و عبدالحمید تایی و محمود، محمود یعنی محمود که برادر ما هست، این گاهی رو تعبیر میکنیم اینجا بدون اخی، ولی با اسم پدر، با محمودی که پسر پدر من هست، اون تعبیر با ذکر تصریح به بن حکیم. مثلا حسین ابن سعید خیلی وقتا انا الحسن داره، اون اشکالی نداره، حسین سعید انا الحسن لازم نیست حتما ان اخیه حسن بگه، خب حسن میگفته معلوم بوده که داداششه، ولی حسین ابن سعید ان اخیه الحسن ابن سعید، یا بگه حدثنی اخی الحسن ابن سعید، این خیلی چیزه، بعضی که حدثنی اخی الحسن یا حدثنی الحسن، اما حسن ابن سعید گفتن یعنی که برادر من نیست، امثال اینا. این یه نکته. و مهمتر ذیل روایته، ذیل روایت اون داستان رو عرض کردم اون دفعه که میگه که وارد شدیم دیدیم که یه سیدی بالا پیش هارون وایساده، متوجه شدم که این سید چیز سعایت کرده، گفتم که اتق الله به و به خاطر قول این فاسق خلاصه خون ما رو نریز. سید گفتش که اتو فسقونی، منو به فسق متهم میکنی، خودت نبود که فالوزج به دهن من میگذاشتی، همسال اینها. یه هارون رشید یواشی جمله‌ای گفت که این سید نفهمید، گفت تو هم خوب حق شناسی کردی و اینها. بعد گفتم مگه یادت رفته میخواستی خونه منو بخری، رفتی موسیم جعفر رو شفیع قرار دادی و حاضر نشدم به تو بفروشم و اینها. اینی که گفتم هارون رشید گفتش که و به کس دیگه فروختم اینا. هارون رشید گفت چی داری میگید؟ میگه این موسی بن جعفر رو خدا میدونه، حاضر نشده به شفاعت موسی بن جعفر خونه به تو بفروشه، امزرا شدن. بعد میگفت منم این ادامش هست، ثم اقبل علی قال ارجع راشدن فخرجت و اخذت بيد صاحبي و قلت امزه فقط خلصنا الله تعالی و رحم الله عبدالحمید. میگه اخذت بيد صاحبي، دست رفیقمو گرفتم و رفتیم. صاحبی بده میگه اگه بوداشون گفت اخذت بيد اخی، دیگه صاحبی یعنی که برادرش نبوده که تعبیر میکنه دست رفیقم رو گرفتم. و بعد ذیلش داره میگه که پرسیدم محمد ابن حکیم، میگه پرسیدم از مرازم که بر چی قصه چی بود، گفت حضرت موسی بن جعفر به من گفته بودن که اگر من شفاعت کردم تو شفاعت من قبول نکن، این باعث شد که من نجات پیدا کنم. خب این از این روایت استفاده میشه که این اصل مطلب درسته. نجاشی تصور کرده این محمد ابن حکیم، یا منابع نجاشی حالا تصور کردن که این محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم از کنم عزوی مدائنی هست، در حالی که این محمد ابن حکیم محمد ابن حکیم عزوی مدائنی نیست. این محمد ابن حکیمی که معروف بوده محمد ابن حکیم خصعمیه، عزوی هم نیست، مال قبیله خصعم هست. و عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی هم یه اشتباهی براش رخ داده که اینم فراموش کردم عرض بکنم، اینی که ساقا مصر رجال گفته که این اشتباه به تبع شیخ طوسی رخ داده. اصلا این که شیخ طوسی هم همین اشتباه کرده درست ظاهرن، ایشون هم اشتباه کرده، ولی اینکه نجاشی به تبع رجال شیخ این اشتباه کرده هیچ شاهدی نداریم. بعضی تخیل کردن رجال شیخ طوسی بعد از رجال نجاشی بعد از رجال شیخ طوسی نوشته شده، هیچ شاهدی برای این مطلب نداریم. اونی که هست رجال شیخ طوسی بعد از آغاز فهرست شیخ طوسی نوشته شده، اونم آغاز فهرست شیخ طوسی. من این رو دقیقا چیز کردم، تنها در باب الف فهرست شیخ طوسی یکی از منابع رجال نجاشی فهرست شیخ طوسیه، و به احتمال زیاد شیخ طوسی باب الف فهرستشو که نوشته دیگه از ادامه تألیف دست کشیده، نجاشی اون باب الف رو گرفته مقدار اطلاع از اونجا اخذ کرده، کتاب دیگه کتابش رو تألیف کرده و اینها. بعدن رجال شیخ تکمیل شده، فهرست شیخ تکمیل شده. فقط تنها شاهدی که داریم در باب الف فهرست شیخ جز منابع اصلی رجال شیخ رجال نجاشی هم به منابع اصلی هم از خیلی اونجاها اصلا تکیه داره، و رجال شیخ طوسی هم بعد از فهرست نوشته شده، رجال هم بعد از فهرست شده نوشته شده. یکی از منابع اصلی رجال شیخ طوسی در باب آخرش هم فهرستشه، رجال شیخ طوسی بعد از ظاهرا تکمیل اصلا فهرست شیخ نوشته شده، حالا لااقل اون باب آخرش بعد از تکمیل نوشته شده. این به تبع او نیست، ولی اصل این که ظاهرا اشتباه رخ داده، شیخ طوسی تو اصحاب صادق علیه السلام یه عبارتی داره میگه محمد ابن حکیم ساباتی و لهو اخوتون محمد و مرازم و حدید بنو حکیم، این عبارت که مشوشه و لهو اخوتون، حالا یا باید و هم اخوه محمد و مرازم و حدید بنو حکیم باشه و هم اخوه یا همچی چیزی باید باشه، یا بالاخره یه جوری دیگه این عبارت محرف است. حالا منهای اون تحریفی که در عبارت رخ داده، اصل مطلبش هم ظاهرا اشتباه است. محمد ابن حکیمی که در اسناد هست محمد ابن حکیم خصعمیه، پدر جعفر ابن محمد ابن حکیم خصعمیه که تو طریق همون محمد ابن حکیم خصعمی هم پسرش جعفر واقع هست، و از عبارت نجاشی در حالا اون عبارت که ما گفتیم اصلا ثقتون و اخواه و محمد ابن حکیم و مرازم مربوط به اون عبارت معلوم نیست که و اخواه و محمد ابن حکیم و مرازم توثیق باشه، اگر اون رو توثیق بگیریم بعید نیست از اون عبارت توثیق محمد ابن حکیم خصعمی رو استفاده بکنیم، چون ظاهراً همون بنده خدایی رو که ایشون خیال میکرده برادر مرازم هست توثیق کرده، یعنی خیال میکرده اون همون راوی معروف رو او رو، اما اینکه بگیم یه برادر دیگه‌ای داشته اون برادر در هیچ جایی این اثری هم ازش نیست او رو توثیق کرده باشه بعیده. اگر توثیق بودن عبارت اثبات بشه، اشتباه نجاشی در برادر دانستن محمد ابن حکیم ظاهراً صدمه‌ای به توثیقش وارد نمی‌کنه. اصل قضیه اینه که توثیق بودن عبارت خیلی واضح نیست. عرض کنم خدمت شما، ولی محمد ابن حکیم از طریق‌های دیگه توثیق میشه. محمد ابن حکیم جزو صفوان و ابن ابی عمیر ازش روایت دارن خیلی زیاد، اکثار دارن صفوان و ابن ابی عمیر از روایت از او، و هم به نحو اکثار روایت صفوان و بنزدی میشه و افراد دیگه‌ای، حماد ابن عثمان هست، دیگران هست، افراد دیگه‌ای هم ازش از بزرگان از این اکثار دارن. علاوه بر اون خود روایت هم صفوان و ابن ابی عمیر رو ما کافی میدونیم. بزنتی هم یه مورد روایت داره، یه مورد، البته این مورد دو تا سند در مورد این مورد، یه مورد هست سند توحید هست و سند کافی، سند توحید صحیحه ولی سند کافی هم مرسله و هم ضعیفه. حالا دیگه نمیدونم میشه اعتماد کرد نمیشه اعتماد کرد، خیلی مهم نیست. به خیلی مهم نیست. عمده قضیه اینه که همون روایت اکثار روایت صفوان و محمد ابن حکیم و کثرت وقوعش در کافی و امثال اینها، این قرائن کافی هست برای اثبات وثاقت محمد ابن حکیم. این محمد ابن حکیم از حالا قانون مشاهیر رو هم که بعضی از بزرگان ما قائل هستن، در این از مشاهیر بوده، از متکلمین برجسته شیعه بوده که امام علیه السلام بهش دستور داده بودن که صحبت چیز کن، با مردم مناظره کن و امثال اینا. از مشهورین طائفه است. این که شخصی که مشهور باشه و تضعیف نشده باشه، اون که نه دلالت بر ممکنه بگیم وثاقتش هست و امثال اینها. حالا اینا چیزایی داره، اون بحث مشاهیر یه مقداری عرض کنم خدمت شما، برای من ابهام داره که آیا میتونیم به این قاعده منهای بحث اکثار و اینها تمسک کرد. چون ببینید اصل قانون مشاهیر این هست که اگر نقطه ضعفی داشت، این نقطه ضعف رو ذکر میشد. ولی بحث این محمد ابن حکیم در نجاشی ترجمه شده و هیچ در موردش توصیق و تذکرش رو ذکر نکرده. یعنی نجاشی به هر حال موقع نوشتن این توجه به این نداشته که ویژگی هاش رو ذکر بکنه. اگر نجاشی، ممکنه شما اون طرف قضیه هم بگید اگر این رو ثقه می... بله؟ نه نیازی ندیده. حالا ابراهیم ابن هاشم رو با تعبیر اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، اون کم تعبیری نیست. بس نه بحث نیاز ندیده، ایشون اون منبعی که در اختیارش بوده، اون منبع در صدد این بحث توثیق و تضعیف نبوده و خودش هم مثلا بررسی نکرده چی نکرده. علی تقدیر یه مشکلی که اینجا وجود داره، اگر نجاشی اینها این رو ثقه میدونستن و ساقت رو ذکر میکردن با توجه به اینکه ماقیل فی کل رجل من مدح او ذم، ما ممکنه از اون طرف بگیم که مثلا تو منابع اولیه در موردش مدحی وجود نداشته. روایت رو خیلی اون قاعده مشاهیر رو ما فارسال در موردش بحثایی کردیم و عمده اینه که درسته اگر شخصی باشه که در موردش زن واقعا ذکر نشده باشه، این یعنی واقعا کسی مذمتش نکرده باشه، این شاید بشه توصیق رو به دست آورد. ولی در جاهایی که به هر حال نجاشی اصلا وارد این اشخاص نشده، یا حالا این مورد که تو رجای نجاشی هم وارد شده، در مورد کسانی که اصلا تو کتب رجالی ترجمه نشدن یا تو کتبی که بناء بر مدح و ذم ندارند اسمشون وارد شده، مثل رجال شیخ طوسی، تمسک به قاعده مشاهیر مقداری مشکل هست. ولی عمدهش همون قواعد دیگه بود، عرض کردم اکثار روایت کلینی، اکثار روایت صفوان ابن ابی عمیر و سایر ثقات، خود روایت صفوان و ابن ابی عمیر، این مجموعه اینها کافی هست برای اینکه وثاقت محمد ابن حکیم رو ثابت کنه. خب این تمام. حالا داشتیم روایات بحث رو عرض میکردم، عرض کردم ما دو قسم اصلی روایات داریم. یک قسم روایاتی که اشتراط توی ذکر نشدن، اون قسم یک قسم یک موردش این هست صورتی که اسمی از اشتراط نبرده شده، ولی ممکنه ما بگیم اطلاق روایت صورت اشتراط رو هم میگیره، اون موارد نکاحان بلا میراث. قسم دوم قسم دید بود که قدر متیقنش صورتی هست که اشتراط ارث نکرده باشه. نمیخوایم بگیم انصراف داره به صورتی که اشتراط ارث نکرده،
ولی قدر متیقنش اون صورت هست و صورت اشتراط ارث رو ظهور نداره. اونجایی که در مقام بیان حکم دیگری هست تحلیل داره میکنه که چرا نفی ارث شده و سایر چیزهایی که هست، در مقام بیان این جهت نیست، در مقام تفریعات هست. این دو قسم. قسم سوم اونجایی که اصلا انصراف داره به صورتی که عرض کنم خدمت شما ارث رو در ذکر نکرده باشه، اصلا انصراف داره به این صورت، اون در جایی هست که اون روایات هشام ابن سالم و روایات ابان ابن تقلب، روایات محمد، این دوتا روایت بود که گفته بود که اگر شرط میراث نکنی، شرط عجل نکنی، شرط ایام نکنی، تبدیل میشه به دائم خواهد بود و زاکه اثر علیک، اون تعبیر زاکه اشد و علیک ترسا و یرسوک تو روایت هشام ابن سالم زاکه اشد و علیک داشت، تو روایت ابان ابن تقلب خوبه اثر رو علیک داشت. گفتیم از این تعبیر اشد و اثر رو علیک معناش اینه که طرف نمیخواست طرف ارث ببره، طرف قرار نبوده ارث ببره، پس بنابراین صورتی که شرط کرده باشن ارث بردن اون رو خب اون شامل نمیشه دیگه. مفروض اینه که ارث بردن طرف جزو شرایط نیست، ظهور داره در این که یه همچی شرطی انجام نشده باشه. اینم سه قسم. قسم چهارم اون قسمی بود که عرض کردیم که اصلا با شرط، با این که نفی الارث به جهت شرط و نفی الارث باشه با اون هم سازگاره. این قسم چهارم همون قسم هایی بود که دستور داده بود که در صیغه نکاح شرط الارث رو ذکر کنه، که گفتیم ممکنه اینی که نفی الارث ثابت شده به خاطر همین شرطی است که ذکر میکنه، که میگه شما که میخواهید نفی الارث حاصل بشه امر به شرط الارث امر ارشادی باشه، ارشاد به این باشه که اگر شما میخواهید به هدفتون که نفی الارث باشه، یعنی یک ازدواج بدون دنباله باشه، این شرط رو هم بکنید تا به هدفتون برسید. امر به شرط نفی الارث ممکنه امر ارشادی باشه، ارشاد به این که وسیله رسیدن به هدف شما شرط نفی الارث باشه، ممکنه این باشه ممکنه نه، به جهت این باشه که میگه چون این خصوصیات رو افراد نمیدونستن، اینا رو باید تو صیغه عقد ذکر بکنید تا زن چیز نباشه، به اصطلاح مغرور نشه، خیال نکنه که حالا که این ازدواج هست بدنم ارث میبره، از اول باید خصوصیات رو به طرف ذکر کنی. اون عبارت خیلی واضح نیست که آیا امر به شرط ارث به جهت این هست که زن از ناحیه شوهر فریب نخورده باشه، یا به این جهت هست که اصلا امر ارشاد به این هست که طریق رسیدن به هدف که ازدواج بلا میراثن هست این شرط هست. خب این چهار قسم. بله اونی که قدر متیدن هست، اون روایاتی که در مقام بیان این جهت نیست، تفریعاتش رو ذکر میکنه، اون روایتی که میگفت انما به اصطلاح اون روایت چیز دیگه، روایت هایی که میدونم مثلا نه لیسه بین هم میاد خانم گرفت اول مثلا اون روایت بنابرای یک احتمال، ولی عمدهش روایت های دیگه هست. روایت پیدا کنم اون قسم دوم، اونجایی که مثلا میگفتش که لیست عن المتعه لیست من الاربه لانها لا تطلق ولا ترس و انما هی مستاجره، اونجایی که در مقام بیان این جهت نیست، یه جهت دیگر رو متفرع بر این کرده. اون روایات رو گفتیم قدر متیقنش صورتی هست که اشتراط الارث نشده باشه. خب اون سه دسته اول نافی قول سید مرتضی هستند، سه دسته اول. این دسته چهارم نافی قول سید مرتضی نیست،
یک گروه دو تا روایت دیگه هست، من دو تا روایت رو خیلی برام واضح نشد، به خصوص یکیشو که اینو در کدوم دسته ها باید قرار بدیم، عبارتش یه مقدار برام ابهام‌آمیز بود. حالا عبارتشو میخونم. یکی روایت عمر ابن حنظله است، حالا بحث سندیش باشه فردا. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن شروط المتعه فقال یشارتها علی ما یشاء من العطیه و یشترط الولد ان اراد و لیس بینهما میراث. این لیس بینهما میراث رو نمیدونم چه جوریه، این جزء یشترطست، یعنی یشترطه که لیس بینهما میراثون، یا اینکه مستقلا میخواد بگه لیس بینهما میراثون. اگه لیس بینهما میراثون همینجوری بخواد بگه، این داخل قسم اوله. اگر یشترط لیس بینهما میراث، اون داخل در اون قسمه که امر به شرط میراث شده. این یه ابهامی به نظرم داره. اشکال نداره، یشتر تو این جهت رو دیگه، یکی نه ان مقدر داره، یشتر تو این جهت که ان لیسه، اشکالی نداره، خیلی مهم نیست. این یه ان کوچیک چی ها تقدیر میگن آقایی، شما یه دونه ان میخواد تقدیر بگیرید، نه مهم نیست اینجور تقدیر گرفتن. اینم یه جهت. دومیش روایت عبدالله ابن عمره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه قال حلال لک من الله و رسوله قلت فما حدها قال من حدودها الا ترفها ولا ترفک. من حدها رو نمیدونم مراد چیه. حدها یعنی حکمها، احکامش چیه، خصوصیاتش چیه، یا حدها یعنی شروطش چیه. به معنای همون شروط المتعه است، یا به معنای اینی که احکامش چیه. اگر احکامش باشه داخل در اون قسم اوله، اگر مراد شروطش باشه داخل در این قسمهایی است که کنه امر کرده که در شروط متعه این رو شما ذکر کنید. این حالا این دو تا روایت رو ملاحظه بفرمایید، هر دوشون یه بحث سندی دارن، فردا این دو تا روایت رو بحث میکنیم. عمده عرض کردم اینا نیستن، عمده روایت هاییست که شرط اشتراط رو صریحا درشون ذکر کرده. نتیجه بس تا اینجا این هست که از جهت روایات ناتمامی قول سید مرتضی واضحه. روایتی که نفت قول سید مرتضی میکنه خیلیه، عمده مردد بین اون دو قول هست که انتفاع مطلق میراث یا اینکه با شرط میراث ثابت میشه. این دوتا هست که باید روایات رو بررسی کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خب میبخشید ما میخوریم پیشید آیون. فرض کنید مثلا غذای علمی میدیم، فرض کنید.